گزارش نوشتن که گزارش اخیر در واقع آبه شینزو نخست وزیر ژاپن به ترامپ 75 دقیقه یک گفتگوی تلفنی بوده است. و آخرین روزنامه، روزنامه خراسان: چرا تلاش‌ها برای حمایت از گولبران و درمان این زخم کهنه به نتیجه مشخصی نرسیده است؟ این روزنامه تیتر زده مصوبه یخ زده ساماندهی گولبران.
ساماندهی گولبران یعنی چی؟
راستش منم یه ذره راجبش سوال دارم. یعنی مثلا ما بیان بگیم که گولبر عزیز برو تو فلان سامانه ثبت نام کن، ما یه کارت آره. شناسایی هم بهت میدیم،
از این مسیر عبور کن، مثلا
آره خواستی بری دیگه، مثلا مشکلی هم وجود نداره. ما اساسا به نظرم باید یه کاری کنیم که گولبری از بین بره.
بعد صد کیلو بیشتر بلند نکن.
یه ویدیوی منتشر شد، دیدید یه آقای پیریه که
واقعا
حجمی از بار روی کمر این بنده خداست. اینا به زودی دوچار از کار افتادگی میشن، یعنی همون راه رفتن معمولیشون هم به دلیل فشاری که روی ستون فقراتشون میاد نمیتونن انجام بدن. و نکته بسیار بسیار مهمتر اینه که فکر کنم پارسال بود با یکی از گولبران مصاحبه کرده بودن مطبوعات، مثلا اگه اشتباه نکنم فکر کنم مثلا گفته بود هر هفته یه بار موفق میشم برم و کالا از اون و بیارم، هر هفته 350 هزار تومان به من پول میده اون کسی که در واقع صاحب باره. ببین شما یه وقتی میگی آقا من خودم میرم یه یخچال ساید از اون و میارم، مثلا میگم اون ور 15 میلیون تومان، اینجا 20 میلیون تومان میفروشمش، خب مثلا فرض بفهمید که 5 میلیون تومان سوده واسه این آدم. اما اون کولبری رو بهشون یه کسی پیدا میشه پول میده، میگه برو اون کالا رو بخر بیار اینجا به من تحویل بده، منم 350 هزار تومان بهت پول میدم. چهار بار در ماه مثلا این گولبر زحمتکش واقعا سلامتش و جونش رو به خطر میندازه، 1,300,000 تومان نمیشه. خب خیلی ها اینو گفتن آقا یه کاری اونجا درست کنید، 1,300,000 تومان به این آدم بدید راضیه.
ساماندهی همینه که اون شغل درست بشه.
نخیر، ساماندهی جزئیات ترش رو بخونید، مفهومش اینه که کارت شناسایی داشته باشن، مشخص باشین.
آره اون که نمیگم بهترین ساماندهی اینه.
آه فکر کنم ساماندهی بله بهترین ساماندهی این شکلیه. چند بارم تا حالا صحبتش شده، ما متاسفانه هر باری که خبر ناجور این شکلی دستمون میرسه که عزیزی جونش رو از دست داد، یه دفعه یاد کول برای محترم میافتیم و همچنان اونجا این فضا متاسفانه ادامه داره.
درسته. حالا یه نکته‌ای هم هست، بعضی از دوستانی که در اون منطقه زندگی کردن، من باشون صحبت میکردم، میگفتن خیلی از کسانی که حالا کولبر هستن به عنوان شغل بهش نگاه میکنن و اصلا مثلا حتی بعضیشون یه جورایی شغل موروثیشونه در خانواده و میگن حتی اگه یه مبلغی پول ماهیانه ما پرداخت بشه باز هم از این دست نمیکشیم، این شغل منه. حالا نمیدونم اگه یه جایگزین معرفی بشه حتما بالاخره استقبال میکنن ازش.
فرض کنیم اینطوری باشه، یعنی واقعا به نظرت کی حاضره که اون راه صعب العبور سرد پر از برف و بره و اون بار سنگین رو برداره با خودش بیاره که بگه من شغل دارم؟ با این آدمو تو حاشیه شهر خودش واسه یه توی کارگاه صنعتی یه جای شغل براش ایجاد بکنی، معلومه که دست از این کار میکشه. اصلا فرض کنیم بعضی هم روش تعصب دارن،
بله،
یعنی مثلا میگن این از اول شغل ما بوده. به نظر شما اگر فرزندان اون آدم در یک محیط توسعه یافته که موفق میشن که تحصیل کنن، دانش خوبی کسب بکنن و بدونن که چه اتفاقی داره اطرافشون میفته، آیا اونا حاضرن به اصطلاح شغل پدریشون رو ادامه بدن؟
آفرین.
این مشکل در بعضی نقاط دورافتاده کشور وجود داره که البته من با یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری صحبت میکنم، مثلا راجع به جلوگیری از تحصیل دختر خانم ها تو یکی از شهرهای کشورمون صحبت میشد، گفتش که ما اونجا رفتیم شروع کردیم با مادرها با خانواده ها صحبت کردن راجع به اینکه آینده دخترت چطور تحت تاثیر قرار میگیرد اگر که اجازه بدی سر کلاس درس بره، و میگفت 50% میزان اینکه اجازه بدن دخترها بیان سر کلاس درس بشینن اضافه شده.
بله
تو بعضی جاها فرهنگ سازی، ولی راستش به نظر من اینه که شما از اینجا فرهنگ سازی هم نمیخواد، این فرهنگ وجود دارد. شما یه شغل خیلی معمولی هم نمیخواد
در
شغل نوکسی باشه، آره یه شغل خیلی معمولی درست کنی برای این بندگان خدا با 1,200,000 تومانی که عرض میکنم این تازه حداقله، 4 تا 350 تومن 1,300,000 خورده ای میشه دیگه، بیشتر که نمیشه، 1,300,400 میشه. همین 1,000,000 رو بهش بدی از در واقع این کولبری و این اتفاقات در
واقع البته کردمون هم اگه صدای ما رو میشنون نظری دارن دوست دارن به هر حال خونده بشه در برنامه میتونن از طریق 3094 با همون در میون بذارن.
کردا عشقن، هر جا که هستن دوست داشتنی ان، خودشون، فرهنگشون، موسیقیشون، زبان و لهجهشون، واقعا تمدنشون، لباسای محلیشون، غذاهاشون فوق العاده. استان کردستان، ما از من جمله آخر بگم، به شدت مستعد جذب گردشگر،
فوق العاده است.
نه فقط نه اصلا به بحث خارجی کار ندارم، ما همه میکوبیم میریم شمال توی شرجی و توی بارون و اینا خفه میکنیم خودمون رو. شمال هم متاسفانه خراب کردیم ما توی راه که داریم اینقدر زباله ریختیم. کردستان هوای به شدت مطبوع و مطلوبی داره، به خصوص در بهار و تابستون، و اونجا دو سه تا هتل خوب کسی بسازه، من به شما قول میدم که با همین راه مواصلاتی که خیلی هم راه مجهزی نیست و از جاش دچار اشکاله، گردشگر راه خودش رو پیدا میکنه
و کلی هم شغل ایجاد میشه.
بله دقیقاً.
خب ممنونم از سید حسین حسینی. ما روز گذشته به شما وعده دادیم که امروز در برنامه مهمان حضوری داشته باشیم، بخش ورزشی. مهمانمون اومدن همراه با آقای توتونچی. البته پیشترش بریم صدای شهر از وضعیت ترافیک بشنویم تا بچه‌ها بیان و داخل استودیو مستقر بشن. آقای حیدری، مشتبه خان بفرمایید.
سلامت بشی محمد حسین عزیز، در خدمتتون هستیم. چند مسیر پرترافیک و البته دارای محدودیت به خدمتتون عرض بکنم که به علت نقص فنی یک دستگاه خودروی سنگین در بزرگراه شهید بابایی، مسیر غرب به شرق شاهد ترافیک سنگین از میدان نوبنیان تا خیابان گلزار هستیم. همچنین در بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از خیابان کمیل تا ورودی تونل توحید به علت اعمال محدودیت برای تردد موتورسیکلت‌ها برای ورود به تونل، ترافیک این مسیر هم سنگین شده. یه مسیری که باز هم محدودیت داره این هست که به علت تصادفی که در بزرگراه امام علی اتفاق افتاده، در مسیر جنوب به شمال این بزرگراه، در از خیابان شهید گلشندوز تا بزرگراه شهید زین الدین هم این تصادف باعث ترافیک سنگین شده. و دو مسیر پرترافیک که دیگه خدا رو شکر توش تصادف و محدودیت نیست، بزرگراه بسیجه که مسیر جنوب به شمالش از خیابان ثروتی تا حوالی قصر فیروزه تردد خودروها به کندی انجام میشه، و مسیر آخر پرترافیکمون هم بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی که به سمت شرقش از خیابان فرهزادی تا بولوار فرهنگ تراکم ترافیکی دیده میشه. باز هم دقایق دیگر انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود با بخش بعدی ترافیکی.
خب این هم از وضعیت ترافیک. شد 8:09. مهمان ما در استودیوس مهدی توتونچی هم هست، منم که اینجا هم. مهدی جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحت بخیر باشه آقای امیدی عزیز، صبح شنوندگان عزیزم بخیر و به میل باشه. یه مهمان داریم، به قول استاد مدیری که میگه مهمان داریم. چه مهمانی،
چه مهمانی.
بله، با اعلام اتحادیه جهانی کشتی، آقا مشتبه گلج برترین آزادکار زیر 23 سال جهان شد. آقا مشتبه گلج مهمان حضوری برنامه ما هستن پارک شهر. سلام، صبحتون
خوش اومدین آقای گلج.
سلام، صبح بخیر. بندم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما. آقای امیدی، شما میخوای شروع کنی یا من خودم شروع کنم؟
شما بفرمایید.
کشتیگیر نگرانی مقدار.
آره، من یه ذره استرسی هست،
از هر دو پا هم خوب زیر میگیره. آره.
پیتیل پیچو.
نه، فقط
اما فن مهمتون چیه شما که توش خیلی تبحر دارین؟
بارانداز.
درخکن نزنه به اون. درخکن که میدونی میاد میگیره کمرو بلند میکنه دیگه، اصلا کلا
با نمک. این اسم فنون کشتی
کدومش
الان با ایرانی هم باشه این نامگذاری؟ درسته،
خب مسلما ایرانیه. بله، درخکن خب مشخصه که اصلا واژه‌اش هم ایرانیه، و حالا تو هر کشورهایی هر فنی اسم خودشو داره. مثلا هم زیرگیری، شاید آمریکایی‌ها یه چیز دیگه بهش بگن.
راست میگی،
مثلا روسایی یه چیز دیگه،
آمریکایی میگن آندر،
آندرگیری.
مثلا آندرگیری همون میرن آندر دیگه. حالا
آره، درخکن چی میگن؟
درخکن و
آب تری بلند کردن
تری درخ تری بلند کردن آب تری
درخکن. خب مسلما از این که طرف رو از زمین جدا میکنن و بلندش میکنن، یه حالت کندن از روی زمین به اصطلاح، حالا اون درخت رو دیگه نمیدونم از کجا آوردن، ولی
مثل درخت میاد از ریشه درخت در میاد،
یه حالت کندن حریف از حالت دخم از روی زمین و
انداختن فرنگی باشه. درسته؟
نه واسه آزاده،
درخت کمر آزاده، اونجا سالتو دارن، سالتو با اندازه
سالتو دارن،
از کمر میگیرن و
سوبلس دارن و فنای دیگه.
خب آشنایی با فنون تا به اینجا، ولی آشنایی با فنون من خواستم
بگم حالا چند نفر آقای گلج از ریشه در آوردی؟
خب ما از سن حدودا 12 سالگی کشتی شروع کردیم و خیلی مسابقات زیادی هم شرکت کردیم، هم باختیم هم بردیم و تا به اینجای کارم که این مسابقات آخری مسابقات جهانی بود و جام باشگاه جهان
تو بجنورد برگزار شد.
بله جام باشگاه جهان بود که تو بجنورد برگزار شد. خلاصه میام اکثر کشتی رو هم بردن هم باختن، کشتی ورزش بی رکوردیه، خوبای جهانش هم قهرمانای چندین دوره المپیکش هم باختن و هم ورزش سختیه و خلاصه میگم برد و باخت توش زیاده.
گفتگو میکنیم با آقای مشتاق گلج، قهرمان دو دوره امیدهای جهان در سالهای 2017 و 2019، قهرمان و نایب قهرمان بزرگسالان آسیا، قهرمان جوانان جهان و آسیا و چندین عنوان مهم دیگه. کلن کشتی گیر عنوانداری هستش ولی 23 سالش، یعنی میخوام بگم در عین جوانی کلی افتخار داره و صحبت از بجنورد شد و خراسان شمالی همین دو سه روز پیش بود که مسابقات جام باشگاه جهان برگزار شد. بله. و آقا مشتبه همراه تیم دانشگاه آزاد به عنوان دومی رسید. بله. اساسا تو خطه شمال شمالی هستی اصالتا دیگه؟
بله من مازندرانی هستم، شهرستان تونکابون.
تونکابون میگن که هر کی که به دنیا میاد بای دیفالت کشتیگیر میشه، اگر استعداد نداشت
به طور پیش فرض
کشتیگیر میشه و اگر حالا اونجا استعداد نداشت میره سراغ رشته دیگه. درسته؟
تقریبا میشه گفت درسته. خب خانواده ها علاقه خاصی به کشتی دارن و مخصوصا حالا شرق مازندران، حالا غرب مازندران به نوعی کمتر، و بلافاصله بعد از تولد بچه هاشون اونا رو میگن که شما باید حتما کشتیگیر شی و میان معمولا اولین رشته هم که انتخاب میکنن، چون تعداد باشگاه اونجا خیلی زیاده و بچه ها رو میفرستن به سمت کشتی. حالا اگه کشتیگیر نشد بره دنبال یه ورزش دیگه،
مثلا والیبال.
آره والیبال، فوتبال. ولی حالا اینی که میگم واسه چندین سال قبل بوده، الان حالا چون تعداد رشته های ورزشی بیشتر شده، خب مسلما رسانه ها بیشتر تبلیغ میکنن رو رشته های ورزشی و مردم هم خلاصه آگاه‌تر شدن و بچه هاشون حالا
بچه ها هم حق انتخاب دارن. قبلا مثلا پدر و مادر میگفتن حتما، یا پدر میگفت حتما.
قبلا بله قبلا همینطور بود،
موروثی بود.
ما خودمونم اوایل یه جوری اجباری بود
که کشتیگیر بودن،
به نوعی تو کشتی گیل مردی کشتی میگرفت که کشتی منطقی خودمون
سنتی
بود. حالا تو این رشته کشتی میگرفت و یه جوری به اجبار بود که حتما باید پسرم کشتیگیر شه.
پشیمون نیستی که از این اجبار؟
نه به هیچ وجه.
تا باشه از این اجبارا
بله تا باشه.
اجبار خیلی خوبیه. من حالا دلم می‌خواست مجبورم می‌کردم
منم. نه اینکه اجبار
کشتیگیر می‌شدی.
آره دیگه نمی‌اومد به
فرنگی آزاد
فرنگی.
باری کلا. یعنی کلاً به تیپ اون فرنگی می‌خوره.
آقا یه چیزی گوش شما شکسته.
بله.
من همیشه به خودم هی برام سوال بود که چی میشه این اتفاق میفته، چرا کشتیگیرا گوششون این مدلی میشه؟
کشتیگیرا وقتی که سرشاخ میشن بر اثر تعداد ضربه های زیادی که به گوششون وارد میشه گوش میشکنه، و نه اینکه فقط یک بار دو بار ضربه خورده باشه.
سکه و اینا نمیذارن، میگن سکه میذارن لای در میذارن
خیلی
گوشو.
کم پیش میاد که همچین کاری انجام بدم.
حالا سکه گیر نمیاد که بخوام.
حالا سکه
طلا نمیاد.
سراغ همین در. با در کار دارم.
خیلی بعد دردناک باشه نه؟
بله خیلی دردناک. من خودم دقیقاً سال سومی که کشتی شروع کردم، تو سال سوم اینا بود، دقیقاً هر دو گوشم شکست و شب نمیتونستم به طرفین بخوابم و دقیقاً تاغباس میخوابیدم و هیچ موقع سرم با کوچکترین حرکت از خواب بیدار میشدم.
ولی بهش میارزه آقا.
دیگه
هدف نزدیکتون چیه؟
ما ایشالله تو جام تختی باید کشتی بگیریم واسه رفتن به سهمیه المپیک و انشالله که بتونیم سهمیه المپیک رو بگیریم تو وزن 97 کیلو
انشالله،
و انشالله که لیاقتشو داشته باشیم نماینده ایران تو وزن 97 کیلو در المپیک باشیم
انشالله. ما زیاد وقت نداریم، در حد یک دقیقه. کشتیگیرا خیلی با مرام و معرفت هن، کلا بهشون میگن پهلوان دیگه. اگه بتونی این کاری برای مردم کشورت بکنی اون کار چیه؟
این آلودگی هوای خیلی مهمه، انشالله که رفع بشه.
شما در دقیقه آلودگی هوا چیکار میکنی؟
رخت کنش کنیم آلودگی هوا رو،
مثلا با باد صحبت میکنی؟ چون باد خیلی مهمه.
تنها کاری که فعلا میشه کرد باید همین با باد صحبت کرد، یه جوری این آلودگی رفع شه و از تهران بره، چون خبرهای خوبی که نمیشنویم جدیدن و روز به روز بدتر میشه، آلودگی بیشتر میشه. امیدوارم که مسئولین یه فکری کنن و این آلودگی یه جورایی از بین بره.
ولی آقای گلی شما برامون یه مدال طلای المپیک بیار
انشالله.
آلودگی یکی دیگه حل میکنه،
قولشو بگیریم انشالله. همینجا اگر انتخاب بشی تو 97 بری
انشالله، اگر انتخاب بشم و نماینده باشم انشالله که مدال
حالا طلا، ولی مدال برامون بگیر. بله. طلا بگیریم قول. آره سخت میدان بزرگ المپیک. آقا طلا قول، طلا میدی؟
یه قول که نمیشه داد، ولی
ببین همینو می‌خواستی. آیا
حالا طلا میدیم؟
اومدیم حالا ما یک درصد باختیم، برو
که برنده میشی و پرچم کشورمون رو به اهتزاز در میاری انشاءالله. و
مهم اینه که پرچم کشور عزیزمون به اهتزاز در بیاد و از این افتخار بالاتر نیست.
ممنون که دعوت برنامه ما رو قبول کردید.
متشکرم.
خیلی خوشحال شدیم امروز با ما بودین.
زنده باشید.
آرزوی موفقیت برای آقای گلیچ عزیز در مسابقات پیشرو. ازت ممنونم مهدیتون. چی تو با ما خواهی بود در
بله بله تو بخش بعدی،
بخش بعدی هم. فعلا خدا حافظ خانم ها آقایان، ساعت 9 صبح ما دوباره برمیگردیم. سوالمون رو یادتون نره چک کنیم. 3094
نامیرا برند ایرانی با ضمانت معتبر، خدمات پس از فروش و تحویل رایگان. سالن 7 نمایشگاه بین المللی تهران، 4 تا 7 دی ماه 1398. نامیرا، مبلمان ماندگار ایرانی.
همراه بانک ملت. شاید بپرسید چرا؟ خب به 1001 علت. علت اول، همیشه باش حواله بانکی صادر کرد، همیشه کارت به کارت کرد. علت دوم، خرید شارژ سیم کارت و بسته اینترنتی باهاش خیلی راحت. علت سوم، میتونید باش قبضاتون رو استعلام و پرداخت کنید. علت چهارم، با شماره حواله‌ای که بهتون میده میتونید بدون کارت از خود پرداخت پول بگیرید. علت پنجم، علت 998 میتونه نزدیکترین شعبه رو براتون پیدا کنه. علت 999 برای امنیت و راحتی بیشتر میتونید با اثر انگشت و شناسایی چهرهتون واردش بشید. علت 1000 با صدای شما کار میکنه. و بالاخره علت 1001 1001 جایزه داره. 1001 کمک هزینه 25 میلیون ریالی برای خرید تلفن همراه هوشمند ایرانی. خلاصه برای انتخاب همراه بانک ملت دلیل زیاده. همراه بانک ملت به 1001 علت. بانک ملت.
چرا به هرکی میگی چه دستکشی بخرم میگه روزمریم؟
روزمریم؟ کیفیتش بالاست، قیمتش هم مناسبه. من که خیلی از روزمریم راضیم.
روزمریم، دارنده نشان سی ای.
روزمریم. دنباله حراجستون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا 3 دی ماه. فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
گل از گل همه می شکفه با گلشن، قلبا می تپه و چشما می شه روشن. طبیعیه که واسه یاب میوه گلشن، همه دست و پاشون رو گم کنن و گلشن.
با گلشن نوبرش آوردیم.
در پی وقوع حادثه تأسف‌بار زلزله در استان آذربایجان شرقی، کارشناسان بیمه البرز بلافاصله به مناطق حادثه دیده اعزام شده و پس از ارزیابی به عمل آمده، خسارت‌های پرونده‌های رسیدگی شده بیمه گذاران بیمه البرز در روستاهای ورنکش، صومعه، ورزقان و شهر ترکمنچای پرداخت گردید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس، لیمونات، سیب، لیمون، انار، آلمالو، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده. امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. خدا را شاکریم که سال هاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
گلبول های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر در وست سواری،
هفته تیر بیا، هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر تاکسی رانان و تاکسی سواران محترم. صدای ما را از رادیو تاکسی رادیو تهران میشنوید. 5 دقیقه با ما بر روی موج اف ام ردیف 94 همراه باشید. همونطور که شما در سطح شهر با تاکسی ها تردد می کنید و حتما مشاهده می کنید، آمار تاکسی های فرسوده روز به روز در حال افزایشه. اما خبر خوب اینه که سازمان تاکسیرانی برای تاکسیرانانی که خودروشون به سن فرسودگی رسیده تسهیلاتی رو در نظر گرفتن.
آقای تاکسیران خدا قوت.
سلامت باشید.
کنار خیابان ایستادی، درب موتور تاکسی رو دادید بالا، روغن می‌ریختید. روغن کم می‌کنه؟
بله 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 بله.
دلش چیه؟
87.
یعنی اسفالت و عرده خارج؟
بله بله.
برای نوسازیش نمی‌خوای اقدام کنی؟
من فکر می‌کردم که پول زیادی می‌خوام، ولی مثل که شرایط جدیدش خیلی بهتره.
شاید جدید بعد چیزایی شنیدی؟
شنیدم بله.
چیا شنیدی؟
میگن مثل که وام میدن با بهره 4%.
آره، کارمزد 4%.
4% اینجوری باشه خوبه، خیلی عالی.
فکر کنم 5 سالم باشه باز پرداخت.
بله بله، اینجوری باشه خوبه.
خب شما این شرایطی که الان ایجاد شده میتونه روی نوسازی شما برای اینکه تاکسی رو ازت خارج کنین نقش داشته باشه؟
100%.
الان چه مشکلاتی با این تاکسی فرسوده داری؟
خب سخت دیگه، هر روز تعمیرگاه هم.
مسافرا چی؟
مسافرا هم مشکل دارن. بیشتر مسافرها ضرر میکنن. تو
آقا تاکسی شما که الان فرسوده است، من عذرخواهی میکنم، سوالو میکنم، خودتونم ظاهرا انگار که خسته این، نه دست و دلتون به کار میاد، نه به خودتون میخواین برسین. بله. حال و حوصله هم نداری.
بله بله.
ماشین که نو باشه تو اینم تاثیر میذاره؟
100%. 100% تو روی آدم تاثیر میذاره، اصلا مطمئن باشید. من همکارم توصیه میکنم برم برای تعویض ماشین.
اون موقع که همین ماشین فرسوده رو نو گرفتی، نو کرده بودی، اون موقع چه استحالی داشتی؟
خیلی خوب بودم، دو سه سال راحت بودم.
خب میدونی چه گونه ماشین الان نوسازی کنی تاکسی رو؟
جان
کجا باید مراجعه کنی، چیکار کنی؟
سازمان تاکسیرانی باید دارم.
آره، سازمان تاکسیرانی یا دفاتر خدماتی که برای تاکسیران تو سطح شهر هست. بله. همون رو مراجعه کنی، ثبت نام کرده باشی تو اولویتی.
بله بله.
شما گزارش بعدی ماشین نو گرفته باشی، بله. شیرنیش هم ما بهت بدیم.
هیچ کس شما هست.
هر تاکسی یک شهر در ابعاد کوچیکه و هر راننده‌ای در طول روز یک شهر رو جابجا می‌کنه. رادیو تاکسی.
در این لحظه بشنویم صحبت‌های تکمیلی آقای دکتر قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران رو درباره ارائه تسهیلات به تاکسیرانان محترم برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده‌شون.
سلام، خدا قوت عرض میکنم خدمت همه تاکسیرانان عزیز شهر تهران. خب بالاخره این شرایطی که فراهم شده، تسهیلات 50 میلیون تومانی که با کارمزد 4% فراهم شده، این شرایط شرایطی است که بالاخره خب در کشور تقریبا نادر هست. الان فقط ما در تهران همچی شرایطی رو داریم با این صورت و با این تسهیلات. انشالله برنامه داریم که این رو ادامه بدیم. من به همکاران خودم گفتم ان شاء الله فرآیندش رو تسهیل کنن. همه تاکسی رانان عزیزی که به من اطلاع دادن الان تقریبا بیش از 2000 نفر معرفی نامه دریافت کردن تا الان، حدود 1000 نفر از این تعداد در صندوق کارآفرینی مراجعه کردن برای تشکیل پرونده. انشالله اگر تسریع بکنن 600 نفر تا الان از این تعداد وامهاشون رو دریافت کردن و نوسازی خودروشون انجام شده. انشالله با قول مساعدی که شرکت ایران خودرو و همکاران در این شرکت هم دادن، انشالله این موضوع رو خواهیم داشت ادامش رو.
رادیو تاکسی شما رو با قوانین استفاده از تاکسی آشنا میکنه تا با حس بهتری به رفت و آمدهای شهری خودتون بپردازید. رادیو تاکسی.
تشکر میکنیم که امروز هم همراه رادیو تاکسی رادیو تهران بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام، با یک بخش 5 دقیقه‌ای از استودیو صدای شهر رادیو تهران خیابان ایران شهر در خدمت شما عزیزان هستیم تا حدود ساعت 8:30. اما در این بخش از صدای شهر با این موضوع در خدمت شما عزیزان هستیم که نظرتون درباره یک گازسوز کردن خودروها و چگونگی انجام گرفتن این گازسوز کردن چیه؟ اگر شما هم در این باره سوالی دارید میتونید با استودیو صدای شهر رادیو تهران در ارتباط باشید و نظرتون رو بگید از طریق شماره تلفن 88-822-301 و سامانه پیامکی 137-5-046.
برای بررسی گازسوز کردن خودروها و اینکه چگونه انجام میشه، چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ مالی، به سراغ یکی از مراکز تخصصی تعمیرات خودروهای دوگانه سوز اومدم تا با مسئول این مرکز به عنوان کارشناس صحبت کنم. یه خودرو که میخواد گاز سوز بشه، از لحاظ هم فنی و هم مالی حدوداً چه قیمتی؟ حدودی فکر کنم حدود 3-4 تومن شما.
بله الان هولوش 3-4 تومنه. وسایل هم نمیدن تو بازار الان فعلا، یعنی وسایل تولید کننده ها نمیفروشن به مردم. و الان شما مثلا به خاطر اینکه مثلا اون رگولاتور مثلا 200 تومانی شده 420 تومن مثلا.
درسته. از لحاظ فنی چه اتفاقی میفته؟
تو پرایدا و حالا ماشینای دیگه عمدتا مشکل خاصی نداره، فقط تو پژو چون سرسیلندای پژو ضعیفه مشکل دارن، یعنی یه مقدار تخریب میکنه سرسیلند.
و فقط هم پژو پراید؟
پژو نه، پژو سمند موتورای 1600. آره آره آره، بله سمند پژو پرشیا اینا سرسیلندشون کلا ضعیفه.
درسته،
کلا ضعیفه، چه برای بنزین چه برای گاز فرق نمیکنه.
پیشنهاد شما فقط پراید هست؟
نه پراید EF7 الان گازسوزاش خوبه، پرایدا خوبه، مزداهای مثلا وانتا خیلی سرسیلندش خوبه. از نظر سرسیلند میگم کیفیت کارم که حالا دیگه بسیار به خود ماشین داره یا خود لوازم داره نحوه نصب.
ترافیک.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مسیرهای پرترافیک رو خدمتتون عرض بکنم، بگم که گزارش‌های امروزمون رو در خصوص گازسوز کردن خودروها سرکار خانم افشار نژاد تهیه کردن که در بخش‌های بعد هم خواهید شنید. اما چند مسیر پرترافیک. اگه می‌خواید به سمت غرب بزرگراه بهسد برین، با خبر باشین در محدوده بوستان بهسد انحراف از مسیر یک دستگاه خودروی سواری اتفاق افتاده و برای همین ترافیک این محدوده سنگین شده. بزرگراه امام علی مسیر اصخایی میکنم بزرگراه امام رضا مسیر شمال به جنوب در محدوده میدان سامن الحجج عبور و مرور خودروها به کندی انجام میشه و در ادامه از بازار گل تا بعد از سراح سیمان هم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمالش از خیابون قزوین تا تونل توحید تردد خودروها به کندی انجام میشه. بزرگراه آیت الله حکیم هم مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان شیخ بهایی تراکم ترافیکی داریم. و در آخر اگر میخواییم به سمت شرق بزرگراه شهید همت بریم، بدونید در محدوده بیمارستان میلاد ترافیک سنگینه. در ادامه همین مسیر از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی هم شاهد تراکم ترافیکی هستیم. انشاءالله که امروز شنوندگان عزیز سعی بکنند با توجه به آلودگی هوا از اینکه بخوان تک سرنشین حرکت بکنن خودداری بکنن، با این امید که بتونیم هر کدوممون نقشی داشته باشیم در کاهش آلودگی هوای شهرمون.